يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب حرف زدن و حرف خوب زدن تنها هنر کسانی است که جهاد با نفس را سرلوحه زندگی خیش قرار داده و به این سخن امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام، با توجه و تعمق و تأمل برانگیز بنگرند که می فرماید گفتار شما در نامه عمل شما ثبت است و حفظ خواهد شد. بر اساس آموزه‌های دینی، انسان‌های فرهیخته و با کمال و مؤدب با آداب الله از هر گونه سخن گفتن نه تنها حرام و گناه پرهیز می‌کنند، بلکه برای نگفتن گفتار لغو و بی‌معنا و بیهوده حساب ویژه‌ای دارند، از آن اجتناب می‌کنند، چرا که اینان می دانند روزی فرا خواهد رسید که به آن چه گفتند باید بدان پاسخگو باشند. مؤلف محترم مهجة البیضاء مطلبی را در جلد پنجم صفحه 200 بیان می کند که توجه به آن انسان را به وادی صمت و سکوت سوق می دهد. به راستی انسان را از زبان می اندازد. ایشان می نویسد که در جنگ احد که در دامنه کوه احد نزدیک مدینه در سال سوم هجرت بین سپاه اسلام و سپاه کفر واقع شد، فرزند یکی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. مادر بر بالین پیکر پاک و به خون تپیده جوانش آمد، خاک را از چهره شهیدش پاک کرد و خطاب به او گفت فرزندم، بهشت بر تو گوارا باد، هنیئا لک الجنه. میگد که رسول اکرم به اون مادر فرمود چه میدانی، از کجا میدانی که بهشت برای او گوارا خواهد بود؟ دقت کنید. فلعله تکلم فی ما لا یعنی او بخل بما لا ینقصه، شاید فرزند تو سخنانی بیفایده گفته باشد، سخنانی بیهوده میگفته یا بیمعنا و یا در مورد چیزی که کمبودش باعث نمیشد که به حرجی بیفته بخل برزیده. خب این قصه به ما چه میگوید؟ اگر میبینیم بزرگان ما، علمای ما، تربیت شدگان در دامان مکتب اهل بیت در گفتنها و نگفتنها اینقدر مراقبه و محاسبه دارند، روی همین حساب است. مرحوم آیت الله کوهستانی زهد و تقوایش سراسر خطه مازندران سایه افکنده. همه می دانند که آیت الله کوهستانی در رعایت مسائل شرعی و پایبندی به اصول اخلاقی کمتر کسی می تواند این صفات برجسته را ملکه خیش سازد و به این بزرگ مرد برسد. این آقا عمل کردی از خود به یادگار گذاشتی، با اینکه سالهاست از ارتحال اون بزرگ مرد می گذرد، اما در خطه مازندران خصوصاً و در میان علما عموماً مشی او، سیره او سرلوحه طلاب و متدینین و مردم کوچه و بازاره، بر سر زبان هاست، نقل محفل خانه های متدینین هست. داماد بزرگوارشون درباره شخصیت این عالم ربانی اینطور میگد، میفرماید زهد مرحوم آیت الله کوهستانی خیلی چشمگیر و درخشنده است، یعنی در زندگی ایشان هیچ نشانی از زرق و برق نبود. در عین اینکه خیلی زاهد بود، خیلی سخاوتمند هم بود، اهل سخاوت بود، به طوری که شبانه روز مهمان داشت، مهمان نواز بود. این شخصیت بزرگوار در عین حال لباس و عبا و قبایشون از کرباسی بود که از پنبه زمینشون به اصطلاح به دست می آمده. حالا نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است آن است که میگد یک وقتی جاده ای را در زمان پهلوی ساخته بودند. این جاده ای که در زمان پهلوی ساخته شده بود، ایشون از اون جاده عبور نمی کرد. می گفت زمین این منطقه را از مردم غصب کردند و پولش را ندادند و الان معلوم نیست صاحبانش راضی باشند. تا جایی که دارد که یک وقتی میخواست ایشون به مشهد برود، با اسب از هزار جریب و کوهستان، از منطقه کوهستانی تا دامغان را با اسب رفتن. گفتن از مسیر جاده عبور نکنیم. بعد از اونجا ماشین سوار میشه به مشهد میره. چرا؟ چون جاده مشکوک است. ببینید این عملکرد یک عالم ربانی است. اما مهمترین نکته‌ای که من می‌خوام اینجا اشاره کنم، برخوردهای اخلاقی این مرد بزرگ است که جناب آقای فاضل داماد بزرگوار ایشان اینطور می‌فرماد، میگه این آقا به گونه‌ای بودند که شما شاید باور نکنید. در این حال آقا هیچگاه بد نمی‌دید و بد نمی‌گفت و بد نمی کرد، بد نمی دید، بد نمی گفت، بد نمی کرد و کلمه بد را به زبان نمی آورد. مثلا میگه اگر ایشان استخاره می کرد، وقتی استخاره خوب نمی آمد، بد را به زبان نمی آورد، نمی گفت بد است، به جای آن می گفت استخاره خوب نیست. تا این اندازه دقت داشت. و این که اگر کسی کار اشتباهی میکرد به او نمیگفت بد کردی، مثبت مطرح میکرد، میگفت خوب نکردی. این است که خداوند این چنین افراد را به درجات عالی میرسانه. در دنیا مردم از او به نیکی یاد میکنن و در آخرت هم به یقین در جایگاه برتر قرار دارد. این است که سکوت و خوب حرف زدن و حرف خوب زدن در هر عصر و زمان و هر جا و مکانی بر هیبت و عظمت انسان می افزاید. من اون که شهره شهرم به عشق ورزیدن، من اون که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استودیوی تولید رادیو معارف حضور دارند. با این بزرگوار درباره موضوع شناسی گناهان بحث و گفتگو میکنیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب آقای وحیدپور خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. یکی از مواردی که از افراد ممکنه سر بزنه از زبان استفاده کنن و مرتکب گناه بشن، بحث بدگویی و ذکر مذمت مؤمن، برادر مؤمن هست که در مقابلش این کار را انجام میدن و بعد هم توجیه میکنن که حالا ما که مقابل هم ایستاده بودیم و گفتیم هرچی که لازم بود، این که دیگه اشکالی نداره، غیبت هم که محسوب نمیشه و به گونه‌ای هم حتی ممکنه این موارد ناخوشایند رو توجیه هم بکنن که اصلا گناه محسوب نشه. میخوام توضیحات حضرت عالی در این باره بشنوم و دقیقا مشخص بفهمید نظر فقهی یا در این گونه موارد گناه و فعل حرام شرعی اتفاق میفته یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاحی که در اینجا به کار میبرن که تو فارسی ما هم مرسوم بوده، حجو. میگن حجو میگه یا هجا، که بعضی از شعرا، شعرای زبردست، شعرای مهم، یکی از کارهایی که میکردن اصلا حجویاتشون بوده.
بله.
اصلا قصیده هایی داشتن حجویات، یعنی تو شعر از هنر شعر استفاده میکردن، مذمت میکردن مثلا کسی رو، درباره اون شعر میگفتن، اصلا مذمت میکردن، عیوب او رو بیان میکردن، بدگویی میکردن. تو شعر اینجوری بوده، رسمم بوده، الانم هست. مخصوصا اینا که طنز میگند، افرادی که طنازن باید خیلی دقت کنن که تو طنز ذکر عیوب، مذمت، بدگویی نسبت به فرد خاص نباشه.
بله.
بحث کلیش بحث دیگه است. بله. ولی نسبت به فرد خاص نباید چنین چیزی باشه. حالا چه به صورت شعر، چه به صورت نثر، یا در طنز، به صورت فیلم و سریال، به هر صورتی که باشه حرامه، از نظر شرعی حرامه.
یعنی مستاقش در چه قالبی اتفاق بیفته مهم نیست.
نه خیلی، نه نه،
قالب تعیین کننده نیست، مهم اون گفتار
که بدگویی میکنه.
منه.
فحش نیست، اشتباه نشه، ما فحش رو تو برنامه‌های قبلی گفتیم. غیبت هم نیست، نه، ممکنه فرض بفرمایید که در حضورش پا شده داره شعر میخونه، با شعر داره مذمتش میکنه، میگه غیبت که نیست در حضورشه، فحشم که نیست، اصلا الفاظ اون الفاظ نیست، داره بدگویی میکنه، مذمت میکنه. اینو میگن حجو یا حجابش میگن. بله. در هر صورتی که باشه و شخص خاص مورد خطاب قرار بگیره این کار حرام است، نسبت به مؤمن حرام است. و نکته مهم اینه که همین کار استثناء هم دارد. عرض کردیم تمام این گناهان تبصره داره، استثناء داره. استثناءش کجاست؟ جایی است که فرض بفرمایید نسبت به یک فرد کافر، مشرک، بدعت گذار، من الان نمیخوام نام ببرم، ما الان تو فضای مجازیمون افرادی دارن واقعا دین مردم رو هدف قرار میدن، دین جوانهای ما رو، اعتقادات رو هدف قرار میدن، ما اینا رو اگر مذمت کردیم، بدگویی کردیم، گناه نه خیر، افراد بدعت گذار که فاسقند و ما میخوام یه کاری بکنیم که اینها از چشم مردم بیفتن، که مردم گرایش به بدعت اونها نداشته باشن، اینجا اشکال نداره. اینجا شما میتونید به شکل طنز، شعر، نثر، تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی مذمت کنید، ذکر معایب کنید، بدگویی کنید که اینها شخصیتشون خورد بشه و مردم گرایش به اینها پیدا نکنن.
خیلی متشکرم استاد وحیدپور از اینکه خط و مرز این موارد رو دقیقاً مشخص میکنید، کجا ممکنه یک بدگویی و ذکر مذمت گناه از نظر شرعی محسوب بشه و کجا ممکنه که از نظر فقهی و شرعی اینجا گناه محسوب نشه. شناخت این موارد به ما کمک میکنه که دچار گناه شرعی و فعل حرام نشیم. ممنون از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. دوستان گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام، الله الله همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده این نوشته: برادرم چند فرزند دختر دارد و یک دختر هم از پرورشگاه آورده و بزرگ شده. دختر برادرانم با من دست میدهند. من آیا مجازم که با دختر خوانده برادرم نیز دست بدهم؟ چون اگر این کار را نکنم ایشان ناراحت می شود و فکر می کند که من بین آنها تبعیض قائل شدم. آیا از نظر فقهی راهی وجود دارد که این مسئله درست شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
ظاهرا سوال کننده محترم اطلاع دارند که فرزند خوانده محرم نیست، صرف این که شخص مثلا فرزند خوانده برادر انسان هست یا خواهر انسان هست یا خود فرد، حتی این سبب محرمیت نخواهد بود. و جان سوال ایشون هم رو همون بحث کیفیت محرمیت هست. اما اجمالا اشاره کنیم نسبت به دست دادن با این فرد نامحرم در صورتی که بالغ باشه، نظر حضرت آقا این هست که دست دادن جایز نیست مگر از زیر لباس، مثلا اون هم باز دست طرف رو فشار ندهن و مفسده ای هم نداشته باشد. و اون چه که در سوال آمده ظاهرا اینا مجوزی برای دست دادن متعارف مثل دیگران نخواهد بود. اما کیفیت محرمیت، چون اولا مسئله فروع زیادی داره و راه های مختلفی هم ممکنه وجود داشته باشه و ممکنه وجود نداشته باشد، لذا فردی که مورد ابتلا هست این مسئله باید به حضوری مراجعه کنه به عالم شهر یا یکی از نمایندگان حضرت آقا یا دفتر حضرت آقا بخش پاسخگویی، جزئیات مسئله رو میپرسن، ممکنه یه راه حلی وجود داشته باشه که ایشون رو راهنمایی کنن که محرمیتی حاصل بشود و این مشکل هم برطرف شود.
آیا موهای خیلی بلند جز غسل محسوب میشوند و باید آب به کل موها برسد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
چه خانم ها و چه آقایون، اونهایی که موهای بلندی دارن به احتیاط واجب باید جزء غسل شسته بشه. منظور از اون از موهای بلند این که از حد سر بالاتر بیشتر هست. اون موهای طبیعی کمی که اکثر مردم داره هستن، خصوصا آقایون، اونها شستنشون واجبه به فتوا، یعنی باید شسته بشه. اما موهایی که معلوم، یعنی اگه به دست گرفته میشه از پیشانی مثلا تا چونه آدم ممکنه این مو بیاد، یا از پشت سر مثلا به کمر انسان برسه این موها، اینا شستنشون بنابر نظر حضرت آیت الله العظما جوادی و آملی بنابر احتیاط واجب هست. یعنی اگه کسی واقعا سختش و موهاش خیلی بلنده، میتونه به عالم بعدی هم تو این مسئله اگر اجازه داده که نشوید مراجعه کنه. والله در کل حضرت معظم الله احتیاط وجوبی دارن که حتی موهای خیلی بلند را هم شسته بشن در غسل.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سؤالشون نوشتن آیا از نظر شرعی مجازیم مبلغ رد مظالم را به سادات فقیر بپردازیم؟ سؤال دوم این شنونده اینه که مبلغ کفاره روزه چه مقدار است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح میدن.
طبق سؤال اول، پرداخت رد مظالم به سادات که فقیرن و شرایط دریافت رد مظالم را دارن از نظر حضرت امام رحمت الله علیه اشکالی نداره. نسبت به سؤال دوم شما، کفاره 750 گرم از گندم یا آرد یا نان، پرداخت پول کفایت نمی کنه مگر فقیر یا هر مؤسسه از شما وکالت بگیره، به وکالت از شما گندم یا آرد یا نان بخره، یا تحویل فقیر بده، یا خود فقیر این کار انجام بده، اشکالی نداره. پس هر مدت عام 750 گرم گندم یا آرد یا نان، چقدر مبلغش بشه عرف بازاره. انشاءالله که موفق باشید.
اگر سگ دست و پای آدم رو لیس بزنه چگونه باید تطهیر صورت بگیره تا از نظر شرعی درست باشه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبدی زنجانی گفتند:
اگر سگ دست انسان یا جای دیگه از بدن انسان رو لیس بزنه، در صورتی که اونجایی که لیس زده مانند ظرف باشه، مانند کف دست، یعنی مثل کف دست که آدم میتونه جوری از آب باهاش برداره، تو این جور موارد اول باید خاکمال بکنه کف دستشو و بعد هم دو مرتبه با آب اون رو بشوره. بنابر احتیاط حتی اگر اون آب کر یا آب جاری مثل آب لوله کشی باشه. اما اگر نه، اونجایی که لیست از بدن کف دست نیست، مثلا پشت دست هست، مثلا آرنج او هستش که لیست زده، اینجا همین که زیر آب بگیره و اون رو بشوره کفایت میکنه.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر زن و مرد با رضایت قلبی به هم بگویند که ما برای نکاح یا همان ازدواج رضایت داریم که این کار انجام شود، آیا این کفایت می‌کند و در این صورت این دو نفر به هم از نظر فقهی محرم و زن و شوهر محسوب می‌شوند یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره توضیح می‌دهند.
ازدواج و محرمیت نه با رضایت قلبی و نه اظهار رضایت صرفاً حاصل نمی شود. یعنی اگر قلباً یک زن و مردی، دختر و پسری راضی هستند که با هم ازدواج کنن، اما چیزی به زبان نیاوردن، یا نه اصلاً به زبان آوردن و گفتن که مثلا خانم گفت من راضی هستم با شما ازدواج کنم، اونم گفت منم راضی هستم، اینا کفایت نمی کنه. بلکه باید عقد ازدواج خونده بشود، اما این که دو طرف راضی هستن یا این که اظهار رضایت کنن صرفا کفایت نمی کنه و محرم نخواهند شد و ازدواج صورت نمی گیرد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای فضیلت و فطرت، صدای دین.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
رسانه دین، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز، شب خیز، کاشغان به شب راز کنم.
این نماز شب رو بخوان دادشجون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما